تان حجر نیست، لاشه امنال انسان به حجر. این حجر که نمیتونه داخل در انسان باشه، قابل هم نیست با انسان، مباینه. اونجا توهم این میشه که در قضایای سالبه ممکنه حد وسط داخل در موضوع محمول نباشه، در حد اکبر و اصغر نباشه. اما در قضایای موجب جای اصلا توهمش نیست، چیزی میتونه حد وسط قرار بگیره که متوسط بین اکبر و اصغر باشه دیگه، ولی اون نتیجه گیری نمیشه کرد ازش. این در موجبه که روشنه، جای حرف نداره. اما فی سالب ما ممکن است یه قضیه سالبه ای داشته باشیم که محمولش اصلا مباین باشه با موضوعش، هیچ نسبتی با موضوع نداشته باشه، مثل انسان و حجر، لاشه امر انسان به حجر، یا حتی اصلا از جنسش هم خارج باشه، لاشه امر انسان به لون، که حتی جنس مشترکی هم نداره، اون جنس جنسش جوهر است، اون جنسش کیفه، هیچ ربطی به هم ندارن، تباین به ذات دارن، تباین کلی دارن. اینو میشه در سوالب چنین چیزی را در نظر گرفت. در یه قضیه سالبه محمول ممکنه به طور کلی مباین باشه، هیچ اشتراکی در جنس حتی در جنس اعلا هم با موضوع نداشته باشه، ولی چنین چیزی در برهانی که ما میخواییم ازش نتیجه سالبه بگیریم به این صورت نمیشه. حالا وقتی مثال میزنیم روشن میشه. اما فی سالب فقط یقع و خارجن و قد یقع و غیر خارجه، چیزی را که سلب میکنیم ممکن است اصلا از ماهیت اون شی خارج باشه، از جنس اون خارج باشه، ممکن است نباشه. فان کان مغزاک فی قیاسک ان تسلب عن الموجود الاصغر عن الموجود الاصغر فلا یمکن ان یقع خارجه. اما وقتی شما قصدتون اینه که یک قیاسی تشکیل بدید که این قیاس نتیجه سالبه باشه، باید سلب کنید مثلا اکبر را از حد وسط، اکبر را میخواد از حد وسط سلب کنید، آیا میشه حد وسط از حد اصغر بیگانه باشه؟ اکبر فرض کنید مباین است با حد وسط، اما حد وسط که نمیتونه مباین با حد اصغر باشه، اون باید موجود لل اصغر باشه، پس باید هم بشه بر او، باید نسبت داشته باشه با او، یکی از دوتا باید در حد هم دیگه عکس بشن. پس حد اوسط باز در برهان نمیتونه خارج عن طرفین باشه، لااقل نسبت به موضوع در شکل اول نسبت به اصغر باید متناسب باشه، یعنی یکی در حد دیگری عکس بشه. ولو ام انت فی التحلیل، هر قد شما در این برهان را امعان در تحلیل بکنید، یعنی هی برگردونید براهین را به براهین بسیط‌تر، به مقدمات بسیط‌تر تا برسید به بدیهیات اولیه، هر جور شما برهانی تشکیل بدید بالاخره باید حد اوسط نسبت به حد اصغر ثابت باشه و متناسب باشه. سلب میکنید یه چیزی را از حد اوسط، اما این معناش این نیست که حد اوسط خارج عن طرفین است. فلم تزل توسط و بین کل حدی سلبن حاضر نوع امنت توسید، در هر جایی شما تحلیل بکنید باز قیاس مرکبی باشه، برگردونید به مقدمات اولیش، همین کار را خواهید کرد، یعنی حد وسطی را قرار خواهید داد که باید هم بشه بر حد اصغر و متناسب با حد اصغر باشه. و عمل بیانو به شکل سالس، اینجا شکل ثانی را ابتداعاً اینجا نمیگه، برای اینکه در نتیجه گیری سالبه کلیه شکل اول و شکل ثانی مشترکن، هم از شکل اول میشه سالبه کلیه نتیجه گرفت، هم از شکل ثانی. شکل اول که روشنه، مثلا میگیم کل انسان ناطق، فلاشه امن الناطق به حجر، فلاشه امن الانسان به حجر، این شکل اول. شکل ثانی است مثلا بگید که کل انسان حیوان، ولا شیء من الانسان به حجر، نتیجه بگیرید که لا شیء من الحیوان به حجر، لا شیء من الانسان به حجر. این شکل دومه که حد وسط در هر دو تا قضیه محمول بود، حیوان بود که حد وسط بود در هر دو تا قضیه، اینجا نتیجه میشه سالبه کلیه. حکم این شکل ثانی که افاده سالبه کلیه میکنه مثل همون شکل اولیست که افاده سالبه کلیه رو میکنه. این حیوانیتی که حد وسط بود برای انسان ثابت است. حد وسط باید برای انسان ثابت بشه تا شما حجریتی رو که از حیوان سلب میکنید از انسان هم سلب بشه. اما شکل ثالث، اولا این بیان بالفعل نیست به قول معلم اول، برای اینکه نتیجه‌اش میشه که مثلا بعض الحیوان لیسه به فرض، فرض کنید در شکل ثالث گفتید که کل انسانه حیوان و لاش امن الفرسه، کل انسانه ناطق، لاش امن الفرسه به ناطق، این شکل ثالثه که حد اوسط در هر دوتا موضوع انسان حد اوسطه برای این دوتا قضیه. نتیجه ای که شما میگیرید اینه که بعض الانسانه لیسه به ناطق یا بعض الحیوان لیس ناطق، چون شکل حالا اینجا درسته اتفاقا کل انسان ناطق فرض نیست، اما طبیعت شکل ثالث نتیجهش موجب جزئیه یا سالبه جزئیه است. هیچ وقت شکل ثالث قضیه کلیه نتیجه نمیده مگر اتفاقی به اصلا این مورد خاصی باشه که تساوی باشه بین دو حدین، اونجا ممکن است کلی باشه، این امر اتفاقی است. به ذات شکل ثالث نتیجه کلیه نداره. پس اولا این جور نتیجه‌ای که شما میگیرید مثلا بعض الحیوان لیس به ناطق، بعض الحیوان لیس به فرس، این چیز را برای شما اثبات نمی‌کنه. حالا اون بعض چیه؟ وقتی فرس نیست پس چیه؟ یه چیز مبهمی رو دست شما میده، یک بیان بالفعلی برای شما حاصل نمیشه. و اما بیان به شکل ثالث فل اثبات جزئیه فقط نتیجه جزئیه میده. و هو ایزن بیان لا بالفعل، یه اشکالش بود که کلی نتیجه میداد، اشکال دیگرش نیست که امر بالفعلی نیست، یه چیزی دست آدم نمیده که واقعیت رو آدم درک بکنه. بعضی از حیوان ها فرس نیستن، حالا اون بعض کدومه و وقتی فرس نیست چی هست، اینا رو که از شکل سوم به دست نمیاد. و کل حد یقع فی شکل اول فنهو یقع بین بین، باز برمیگرده که در شکل اول هر چه حد وسط قرار بگیره این بین بین خواهد بود، یعنی بین الحدین است، خارج از طرفین نیست. لکنهو یخرج فی شکل ثانی، در شکل ثانی میتونه حد و وسط بین الحدین نباشه. مثلا حیوان برای انسان ثابت باشه اما برای حجر ثابت نباشه، کما اینکه حجر برای حیوان ثابت نیست، حیوان هم برای حجر ثابت نیست. حد اوسطی که حیوان بود در اون قضیه‌ای که گفتیم کلا انسان حیوان ولا شیء من الحجر به حیوان، این حیوانی که حد اوسط بود این خارج بود از مجموع طرفین، یعنی از هر یک از طرفین وقتی حساب بکنیم حجر خارجه، حجر نه انسان است نه حیوان. ولی این سلب از این خروج از یک طرفه. و کلا بله، لکنه یخرج فی شکل ثانی لا من جانب الاصغر، شما نتیجه ای که در قیاس میگیرید از شکل ثانی این بود که لا شیء من الانسان به حجر، حد وسطتون که حیوان بود، حیوان از انسان که خارج نیست، متناسب با انسانه، حد در حد انسان عکس میشه، از حجر خارج است. پس در شکل ثانی میتونه حد وسط خارج باشد از احد الطرفین، اون عهد طرفین چیه؟ اونی که در جهت سلبه از قرار گرفته، اما نسبت به حد اصغر نمیتونه خارج باشه. لکن من جانب الاکبر و بل جمله من جانب الکلی، اون که لا شیء من حیوان به حجر گفتی. و یخرج فی شکل ثالث، در شکل ثالث هم میتواند حد وسط خارج باشد، اونم لا من جانب الاکبر الذی یمکن ان یکون سالبا بل من جانب الاصغر. پس در شکل ثانی و شکل ثالث اون جایی که قضیه نتیجه ما سالبه باشد، حد اوسط از احد طرفین میتونه خارج باشه، در یک جا از حد اکبر خارج باشه، در یک جا از حد اصغر خارج باشه. و کذالک اذا اردت فی التحلیل ان تصحح السالبه من قیاس مقدمه من الشکل الاول، اما اگر شما بخواید یک قضیه سالبه ای را از شکل اول در بیارید، اینجا ببینیم چه جوره، این حد اوسطی شما میتونه خارج باشه یا نه، اگه خارج است از کدام طرف خارجه. فلکه ان تستمر رف تحلیل و تدخل الوسط بین بین. شما شروع میکنید به تحلیل کردن و هی حد وسط ها رو بین دوتا موضوع محمول وارد میکنید. و اما این احتجت الى مثل ذالک من قرائن فی شکل ثانی و اردتن ترکب قیاسا لانتاج سالب سالبه لم یخرج من جانب الاصغر و فی سالس لم یخرج من جانب سالس. یعنی در اونجا یک حساب این است که ما یک قضیه‌ای داریم تحلیل میکنیم، یعنی برمیگردیم به مقدماتش میخوام ببینیم چه نسبتی با این مقدمات داره. گفتیم در اون جایی که سالب است با اون جهت سلب تناسب نداره، میتونه حد وسط خارج از اون منفی باشد، اما برای اون چیزی که اثبات میشه اون نمیتونه نفی بشه از اون شید، باید با اون مناسبت داشته باشه، یا در حد شخص بشه یا بالعکس. حالا در جهت ترکیب چطور؟ یعنی از مقدمات اولیه وقتی شروع میکنیم میخوایم بریم بالا، هی برهانهای جدیدی تشکیل بدیم، نه نتیجهی که داریم تحلیل کنیم برگردیم به مقدمات اولا. از مقدمات اولا میخوایم شروع کنیم نتیجه سالبهی بگیریم. در اون جایی که میخوایم نتیجه سالبه بگیریم باز باید این جهت رو رعایت بکنیم که اون حد وسط از اون جهتی که برای قضیه موجبه، چون هر یک از براهین بالاخره یه مقدمه موجبه داره، نسبت به اون مقدمه موجبه حد وسط باید متناسب باشه، نسبت به اونی که سلب میشه، حالا چه در صغرا باشه چه در کبرا، در شکل سالس ممکنه صغرا مثلا سالبه باشه، چه در صغرا باشه چه در کبرا، به اون جهت سلب متناسب لازم نیست، اما برای اونی که اثبات میشه باید متناسب باشه. پس حد وسطی که با هیچ یک از طرفین از موضوع محمول متناسب نباشد در هیچ برهانی ندونیم. تا اینجا کلام ارسطو بود و تقریرش. فقط هاذا اینا ماقیل فی التعلیم، تا اینجا به ترتیب همون تعلیم اول پیش اومدیم. و جمیع ما اوردنا من هاذا توخینا فیه ایراد ماقیل فی المشهور، بیاناتی که کردیم به سبک کسا مشهور منطقیگیم پیش اومدیم. میخواد بگه ما با همه اینایی که گفتیم موافق نیستیم، اینایی که گفته شد اینا حرفای ارسطو بود و طبق بیان مشهور منطقیگین اینا رو تفسیر کردیم که حرفای اون رو بیان کرده باشیم. اینی که خود ما میگیم اینه که اولا باید بدونیم که اگر ما خواستیم از یک موضوعی به سوی یک محمولی سیر بکنیم، موضوع معین و محمول معین، این وسایط بی‌نهایت نمیتونه داشته باشه. این همون بیان اولی است که درباره عدم تناهی اوساط ذکر شد، چون طرفین مشخص و محدوده، از این موضوع تا این محمول بی‌نهایت واسطه نمیشه باشه. این را ما روش تکیه داریم. و یجب ان تعلم ان جملته تنحصر فی انه، خلاصه مطلب اینه که اذا کان حدان، ما دو تا حد داشته باشیم، یکی موضوع یکی محمول، امتنع از سلوک من احدهما الی الاخر اذا کانت وسائط بلا نهایه. اگر فرض بشه که وسائط بی نهایتی بین حدین هست، هیچ وقت ما به اون حد نخواهیم رسید. و این کانت محمولات بالحقیقه غیر متناهیه، اگر اینا محمول بالحقیقه هستند و غیر متناهی هستند، پس ما به اونها نخواهیم رسید. معذرت میخوام، این انکانت بعدش این شرطی است، بعدش میگه لم یکن حدن ولا برهان. اگر ما یک محمولات بالحقیقه‌ای داشته باشیم که به همون شرطی که گفتیم که محمول باشد واقعا، نه اینکه هر چیزی رو بخوایم برای هر چیزی به نحو من الاتحاد هم بکنیم، اگر محمول بالحقیقه‌ای ما داشته باشیم، این محمول برهان و فرض کنیم که اینها غیر متناهی است، حد و برهان نخواهد داشت. و این کانت محمولاتون بالحقیقت غیر متناهیتن، اگر محمولات بالحقیقی نامتناهی باشند، لم یکن حدون ولا برهان، ما نه حدی میتونیم به دست بیاریم و نه برهانی، چون این محمولات همه نسبت به هم یا اجزای حد هم دیگه هستند. وقتی بی نهایت شدند ما که نمیتونیم مفاهیم غیر متناهی رو تعقل کنیم، پس حدی از اونها تشکیل نمیشه، و همینطور نمیتونیم براهین نامتناهی در ذهنمون تشکیل بدیم، پس هیچ وقتش برهانی نخواهیم داشت. اینها این مطالبی است که ما روش پافشاری داریم و اساره این فصل است. همه اون چی گفته شد برای اثبات این مطلبه. اما این مطلبها به درد کی میخوره؟ به درد کسی که قبول داره که حدی داریم و برهانی داریم. اگه کسی گفت ما اصلا در بر عالم نه حدی داریم و نه برهان، این دلیلها دیگه به درد او نمیخوره. فلا یلزم شیء من هذا من ینکر البرهان و الحد. اگه کسی برهان و حد را انکار کنه نمیشه ملزمش کرد به این مطالبی که ما گفتیم، چون مفروض در اثبات اینها این بود که ما حدی داریم و تعقل میکنیم پس اجزای بی‌نهایت ندارند. اما اگر گفت اصلا اینکه شما تعقل میکنید این حد نیست، این جزء الحد، ما نمیتونیم براش اثبات کنیم که چنین چیزی محاله. الا ان یبین علیه من وجه آخر انها هنا حدن و برهانن، مگر از یه راه دیگری اثبات بشه که نه حدی در عالم داریم و برهانی هم در عالم داریم. ولیس ذلک علی المنطقی بل هو موضوع ان له، نسبت به منطقی این یه اصل موضوع است که ما حد داریم برهان هم داریم. اگر یه کسی اینو انکار کرد این اصل موضوع رو نپذیرفت دیگه از شأن منطقی نیست. آیا در فلسفه بشه چنین چیزی را اثبات کرد یا نه از راه دیگری؟ از منطق دیگه خارجه این مسئله. این یه نکته. مطلب دیگه اینه که اعتماد ما در مسئله تحلیله، یعنی اگه شما یک نتیجه‌ای داشتید و اینو خواستید برگردونید به مقدمات اولیه، این نمیشه اساسش غیر متناهی باشه، چون فرض این است که یک علم بالفعلی دارید و این علم بالفعل حاصل از یه مقدماتی است که بالفعل باید در ذهن شما باشه، اینا نمیشه نامتناهی باشه. اما عکسش از این بیان به دست نمیاد. که آیا ممکنه از مقدمات اول شروع کنیم بریم پیش؟ حتما باید برسیم به یک برهانی که لا برهان بعده هو. از این بیان این به دست نیومد. اونی که ما اعتماد داریم در مقام تحلیله، که الان که علم بالفعلی داریم این وقتی میخوام برش گردونی به مقدمات باید مقدماتش متناهی باشه. اما از راز ترکیب وقتی میخوام بریم پیش از اینجا به دست نمیاد. ما اعتمادی بر این نداریم که براهین بعدی تا بی نهایت پیش نمیره. اگر باشه باید با بیان دیگری اثبات کرد. و ان المعتمد ما ذکر من امر تحلیل لان شی متناهیتا و من جمعی هازا لا تبین یا لا تبین ان تزاید فی البراهین لا یذهب الی غیر النهایه. اون به دست نمی اومد، چون ممکن بود بگه ما الان علم بالفعلی نداریم، هی یکی یکی بهش اضافه میشه. تا حالا تا اینجا هرچی ما علم داریم محدوده، اما یه علم دیگری از این ناشی بشه تدریجا، مثل نامتناهی لایقفی در عدد میشه. اون چه ما میگیم اینه که عدد بالفعلی نامتناهی نیست، اما این که هی نشه بهش بیافزایند، یکی دیگه فردا بیافزاییم، یکی هم بعدش، و این بره تا به نهایت، برای این تسلسل که اینو نفع نمی کنه. این در ترکیب هم چنین حکمی را داره. ما تا هر جایش علم پیدا کردیم محدود، اما بعد از این میتواند علمی پیدا بشود ناشی از اینها و همینطور علم دیگری و همینطور علم دیگری تا بی نهایت پیش بره یا نه. این بیانات اینو اثبات نمی کرد، برای این تسلسل هم اینو نفع نمی کنه. بله تحلیل فقط. تحلیل ایجاب می کند که محمولات متناهی نباشد. ایجاب می کند که محمولات در شی متناهی نباشد. ظاهرا اشکال وارد، یا باید انتگون المحمولات به شی متناهیتن باشه یا غیر متناهی. حالا بازم روش دقت بفرمایید، وقت گذشته. و اما ان تزاید کیف یذهب الی غیر النهایه، این بعضی بیانات گذشته به دست نیومد. فسنوزهه بعد. و
ولما کان البرهان انما یؤخذ من جهت الاشیاء الموجوده للموضوع بذاتها اما داخلتن فی حد الموضوع او الموضوع داخلن فی حدها. مثال اول الکم و الکسره للعدد و قد بان ان هذا القسم متناهی و مثال ثانی الفرد للعدد و هذای زن لا یجوزن یذهب الى غیر النهایه حتی یکون للفرد شیء مثل مال العدد و لذلك الشیء شیء آخر. بحث درباره این بود که اوساط براهین نمیشه نامتناهی باشه. بیاناتی را در این زمینه داشتند و ضمناً از یک مقدمه‌ای برای بیان دوم استفاده کردند که حدود حتماً محدود هستند، یعنی تعاریفی که برای یک ماهیتی ما در نظر می‌گیریم اینا همیشه محدوده، و یک دلیلی برای این آوردند که ما اینا تعقل می‌کنیم حد یک شیء را، و اگر نامحدود بود قابل تعقل نبود. حالا از این مقدمه میخوان استفاده کنن برای اینکه یه راه دیگری از راه دیگری اثبات کنن که براهین باید اوساطش متناهی باشه، و اون از این راهه که ما قبلا گفتیم که مقدمات برهان باید ذاتی باشند. منظور این است که محمولات برای موضوعاتشون یا ذاتی باب عیسی قوجی باشه که داخل در حد موضوع است، و یا اینکه محمول باید در حد موضوعات در حد موضوع در حد محمول ها اخذ بشه. به هر حال بین موضوع و محمول در هر مقدمه ای از مقدمات برهان چنین رابطه ای هست که یا موضوع در تعریف محمول اخذ میشه یا محمول در تعریف موضوع اخذ میشه. وقتی این نکته را مورد توجه قرار بدیم که در براهین همیشه این رابطه بین حدود محفوظ است که یکی داخل در حد دیگری است، و اون مقدمه را ضمیمه کنیم که اجزای حد متناهی است، نتیجه میگیریم که همیشه حدود برهان متناهی هستند، چون هر کدام در حد دیگری باید اخذ بشن و اجزای حد متناهی است، پس نمیشه اجزای حد تا نامتناهی ادامه پیدا کنه، بنابراین اوساط براهین هم نامتناهی نخواهند بود. ولما کان البرهان انما یؤخذ من جهت الاشیاء الموجودت للموضوع بذاتها. اینا تعبیرات نامعنوسی است. منظور همینه که باید مقدمات برهان ذاتی باشند و محمولات به اصطلاح باب برهان باید ذاتی برای موضوع باشه، از اون جهتی که به ذات برای موضوعات ثابتند اخذ می شوند، یعنی ثبوتشون ثبوت ذاتی هست للموضوع، ذاتی به اصطلاح باب برهان. منظور از این که به ذات برای موضوعات ثابتند چیه؟ یعنی یا داخلند در حد موضوع یا موضوع در حد اونها داخل است، نمون تعریف ذاتی باب برهانه. مثال اول الکم و الکسر للعدد، که کمیت برای عدد جنسه. اگر ما کمیت را حمل بر عدد کردیم، در اینجا جنس شیء را حمل بر خودش کردیم. محمول در اینجا در حد موضوع اخذ شده. و قد بان ان هذا القسم متناهن، این که روشن شد که ما اگر محمول جزء حد موضوع باشد حتما متناهی خواهد بود، برای اینکه اجزای حد متناهی هستند. این که با همون مقدمه قبلی روشن شد. مثال دومش اونجایی که موضوع در حد محمول اخذ بشه، مثل الفرد للعدد. فرد نوعی است از عدد. ما وقتی بخوایم فرد را بر عدد هم بکنیم، عدد را باید در تعریف فرد اخذ بکنیم. و هازا ایزن، این قسم دوم هم نمیتونه نامتناهی باشه. لایجوزن یذهب الى غیر النهایه، به طوری که فردی که محمول است خودش هم شده بر عدد، یک محمول دیگری برای فرد در نظر بگیریم، مثل این که خود فرد محمول بود برای عدد، یه محمول دیگری برای فرد در نظر بگیریم، برای اون محمولش هم یه محمول دیگری، و همینطور تا بی نهایت بره. اینم نمیشه. حتی یکون للفرد شیئان مثل مال العدد، همونطور که خود فرد را حمله بر عدد میکردیم یه چیز دیگری یا محمول را حمله بر فرد بکنیم. ولذلک شیء شیء آخر، باز برای اون هم یه محمول دیگری در نظر بگیریم. این هم ممکن نیست. و ذلک لأن قوام جمیع ذلک مع الفرد یکون فی العدد، همه این محمولاتی که هم میشن باز عدد در تعریفشون عکس میشه. یعنی عدد چون ذاتی با برهان موضوع لااقل باید در حد محمول عکس بشه، همینطور که در حد فرد ما عدد رو عکس میکنیم، هر محمول دیگری هم باشه این عدد در این عدد در حد اونها عکس خواهد شد. و یکون العدد مع الفرد مأخوذن فی حدها، کما اینکه عدد در حد فرد عکس میشد، اگر یه محمول دیگری هم داشته باشه عدد و فرد هر دو در حد اون عکس میشن. مثل اینکه مثلا جسم در حد حیوان عکس میشه، اما در انسان جسم و حیوان هر دو عکس میشن، یکی جسم عالی است یکی جسم جنس متوسط. فان ذهبت تلک الى غیر النهایه، ذهب ایزن معها ما یؤخذ فی حدودها الى غیر النهایه، اگر بنا باشه که این محمولات همینطور تا بی نهایت بره، هر موضوع و محمول قبلی دوباره در اونها باید عکس بشه، پس نهایتا باید در حد یک شیئی موضوع و محمولات بی نهایتی عکس شده باشه. فاین ذهبت تلک الى غیر النهایه، ذهب ایزن معها مع ما یؤخذ فی حدودها، همون عدد با همه چیزهای دیگری که برش هم میشه و در تعریف اونها عکس میشه، همه اینها باید در اون محمول آخری عکس بشه. لأن لکل محمول منها موضوعا من هذه التي تؤخذ فی حدودها، همونطور که برای فرد که محمول بود برای عدد، خود عدد در تعریف شخص میشد، در اون چیزی که هم میشه بر فرد، عدد و فرد در تعریف اون عکس میشن. پس نهایتا باید بگیم که اون محمول آخری حدی دارد مرکب از مفاهیم نامتناهی و کل سابقین داخل مع المسبوق فی حد المحمول، این فردی که سابق است بر اون محمول بعدی، با مسبوقش که عدد باشه دوتایی در اون عکس میشن، همین نسبت بین محمولات بعدی هم خواهد بود. فتکون و ازن موضوعاتون به غیر نهایتن متتالیتن کلها تؤخذ فی الحدود، پس باید برای اون محمول آخری موضوعات نامتناهی باشند که همه اینها در حد اون محمول عکس میشه. موضوعاتون به غیر نهایه و متتالیتون، روی این عنوان متتالی هم تکیه میکنن به خاطر اینکه برای این تسلسل شرطش ترتبه، به ترتیب اینها عکس میشن در حد محمول. و قد بان استحالت و هازا، برای این تسلسل این را ابطال میکنه. فانه لما کانت الموضوعات المأخوذت فی حدود محمولاتها لا تذهب الى غیر نهایتن فکذالک المحمولات التي تساویها فی العدد، این برهان اثبات میکنه موضوعات نامتناهی محال است. موضوعات نامتناهی با محمولات اونها از نظر عدد مساوی هن. یعنی وقتی شما گفتید العدد و فردون، در اینجا یه موضوعی دارید یه محمولی، اگر اثبات کردیم که این موضوع متناهی هست، محمولش هم که مساوی هست با این، اونم متناهی خواهد بود. اگر شما 10 مفهوم داشتید، یکیش موضوع اول بود، یکیش هم محمول آخر بود، بقیه از یه جهت موضوعند، 8 دیگه از یه جهت موضوعند، از یه جهت محمول، در نتیجه 9 موضوع دارید، 9 محمول. اولی با 8 بعدیش موضوعند، این 8 با محمول آخری محمولند. اگه موضوعات متناهی شدن، محمولات هم متناهی خواهند بود، چون عددشون مساوی است. درسته 10 محمول داریم، یکیش موضوع است و محمول نیست، یکیش محمول است و موضوع نیست، بقیه هم موضوع اند و هم محمول. اگر تعداد موضوعات متناهی شد، درسته یه محمول آخری ازش جداست، اما تعداد محمولات و موضوعات مساوی هستند، وقتی موضوعات متناهی شدن محمولاتش هم متناهی خواهند بود. فکذالک المحمولات التي تساویها فی العدد. خب در اینجا ممکنه کسی اشکالی بکنه، بگه شما که از این قاعده استفاده کردید که هر حدی از مفاهیم متناهی تشکیل میشه، حد در اینجا یعنی تعریف، هر تعریفی از مفاهیم متناهی تشکیل میشه، در اینجا فقط در رابطه خود حد میتونید این حرفا بزنید، یعنی نسبت به هر شیئی که حد را در نظر بگیرید و چیزهای داخل در حد اون شیء باشن، این اثبات میشه متناهی هن. اما کل مفاهیم که اینجور نیستن، چون ما در براهین میتونیم مفاهیمی اخذ بکنیم که در حد موضوع اخذ بشوند، اینها باید متناهی باشند چون در حد موضوع اخذ شد. چیزهایی داریم که موضوع باید در حد اونها اخذ بشه، اونم بفرمایید متناهی هن چون حدود مفاهیمشون متناهی هن. اما این مجموعه ایست از مجموعه مفاهیمی که در این براهین نامتناهی مفروض اخذ شده، دو سلسله مفاهیم است. یه سلسله چیزایی هستند که در حد موضوع اخذ میشن، یه سلسله چیزایی هستند که موضوع در حدشون اخذ میشه. اگر ما یه سلسله مترتبی داشتیم که همه یک نواخ بودن، هر یک در حد دیگری اخذ میشدن، این ثابت میشد که نامتناهی هستند. اما مفاهیمی که در برهان ما داریم دو دسته هستن، یه دسته موضوع در حدشون اخذ میشه، یه دسته محمول در حد موضوع اخذ میشه. این بیانی که شما داشتید اینا اثبات نمیتونه بکنه که پس مجموع اینها هم متناهی هستن، چون این دیگه ترتبی بینشون نیست. جواب اینه که یه موضوع اول رو شما بگذارید کنار، سایر موضوعات همه اینها در حد همدیگه عکس میشه، اینا بینشون ترتب، پس تسلسل در اونا که محاله. یه دونه موضوع ما اضافه داریم که این به اون ترتیب در حد اونا عکس نشده، بلکه برعکسه، اونها در حد بعضی از اون محمولات در حد موضوع عکس شدن. خب مجموع یه سلسله وقتی متناهی شد به اضافه یک، اونا میشه متناهی. درسته که ما یه سلسله از مفاهیم داریم که بعضیشون در حد دیگری اخذ میشن و بعضیشون بالعکس اون یکی در حد اینا اخذ میشه، ولی مجموعاً به استثناء موضوعات، موضوع اول یا فرض کنید یکی دو تا دیگه موضوع فرض کنید، به استثناء اینها بقیه همه متناهی هم. این هم که یک مقدار متناهی است، اون سلسله متناهی به اضافه این مقدار متناهی باز متناهی خواهد بود. اران لقائل ان یقول انما بان استحالت ذلك فی اشیاء غیر متناهیت تؤخذ فی حد شیء واحد. اونجایی که ما سلسله مفاهیمی را بخواهیم در حد یک شیء اخذ بکنیم، اگر این سلسله نامتناهی باشند، با اون قاعده‌ای که گفتیم اجزای حد متناهی است، با هم نمی‌سازد. وقت وقتی اثبات کردیم به اجزای حد متناهی است، چنین سلسله ای نفی میشه، محال خواهد بود. هی ما بین الطرفین، این سلسله نامتناهی که بین این دو طرف مشخص هست، یعنی این محدود ما که مشخص هست، حدی که براش میاریم، اون چه در این هیته این حد قرار میگیرد، یعنی بین جنس اعلاش و فصل اخیرش، هر چه بین این دوتا قرار میگیره، این مسلم متناهی، این قبول. اما همه مفاهیمی که در حدود وسطای براهین قرار میگیره از این قبیل نیست. یه دسته در حد موضوع عکس میشن، یه دسته موضوع در حد اونا عکس میشه، این دو دسته میشن. و ذالک الواحد و ما بین الطرفین و بین کل واحد متناهی. بله، خود اون واحد متناهی است، اونایی هم که بین الطرفین است اونا هم متناهی است، اما این دلیل نمیشه که مجموعه مفاهیمی که در این براهین عکس میشه همه اینا متناهی باشن. کسی ممکنه اینجور حرفی بزنه، فیقال له، در جوابش میگیم قد جعل ها هنا لغیر المتناهی من الموضوعات حصولا بالفعل. شما اگر فرض میکنید ما یه سلسله موضوعات نامتناهی داریم، وجود اینها باید وجود بالفعل باشه، چون اون بالاخره قضیه آخری ما متوقف هست بر این موضوعات قبلی. برای اون که علم یقینی به اون موضوع قضیه آخری پیدا کنیم باید علم به همه اینا داشته باشیم، پس اینا بالفعل باید برای ما موجود باشه. اینش تکیه میکنه روی این که فکر نکنید این موضوعات وجودشون بالقوه است و تسلسلش اشکال نداره. برای این که ما علم به اون قضیه‌ای پیدا کنیم که از راه این براهین حاصل شده، باید همه اینها وجود بالفعل داشته باشن. والفعل یشتمل علی الجمیع من غیر ان یبقا شیء خارجا منه و هو بعد بالقوه. وقتی میگیم همه وجود بالفعل دارند، این شامل همه اینها میشه، هیچ کدوم از اینها دیگه از این هیته اشیاء بالفعل خارج نیستند که بگیم اون هنوز بالقوه است. این تکیه روی این است که براهین تسلسل در اینجا میاد، همه باید وجود بالفعل داشته باشه. خب حالا میگیم کل و واحدن والکل والجمیع موجودن فی حد واحدن. این سلسله موضوعاتی رو که شما در نظر گرفتید، همه اینها یک جا داخل در یک حد خواهند بود، موضوعات. لان کل سابقین مأخوذن فی حد ما یؤخذ فیه المسبوق. هر یک از اینها در حد اون دیگری که مسبوق است اخذ شده. اعنی به سابق القریب من الطرف، یکی را طرف قرار دادیم، محمول آخری اون طرف است، اونی که در حد سابق اخذ شده. سابق یعنی چی؟ یعنی موضوع برای همون محمول آخری میشه سابق. در حد سابق چی اخذ شده؟ مسبوقش. و همینطور به ترتیب در حد این اخذ شده میرسه تا به موضوع اولی. و یکون شیء خارجون عنه هو مأخوذن فی حده. فقط یه چیز از اینا خارج است که این خارج از حد ایناست، چون اینها همه در حد همدیگه اخذ شدن، ولی اون موضوع اصلی برعکس است. موضوع اصلی اینها در حد او اخذ شدن به جای اینکه اون در حد اینا اخذ بشه. فیجب ان یکون لما حصل فی الوجود من الموضوعات محمول خارجون انها. خب وقتی موضوعات رو حساب میکنیم، یه محمولی است که این خارج از این سلسله موضوعاته، که اینا دیگه طوری نیست که موضوعات گفتیم هر کدوم در حد هم دیگه اخذ میشن. لکن لیس شیء خارج عنها بل کل محمول یوجد فیؤخذ علی انه واحد من جملتها. ولی به هر حال هیچ چیزی نیست که از این معنا خارج باشد که از حد دیگری خارج است. هر نوعی اخذ بکنیم بالاخره این قاعده درش هست که این از حد دیگری خارج نیست. مجموع اینها هم را اخذ بکنیم، چه این در حد اون داخله چه اون در حد این، بالاخره در حد این مجموع اینا را که در نظر بگیریم، همه در حد هم دیگه داخل هستند. و هذا محال، یعنی باز به اعتبار تسلسل این سلسله هم محاله. عبارات خیلی منظم و گویا نیست. ثم کیف ممکن ان تکون امور بلا نهایت هی معن فی جنس واحد. ما وقتی این محمول آخری رو مثلا برای همه فرض میکنیم که در جنس سایر موضوعات اخذ شده، فرض کنیم مثلا مفهوم جوهره، یه عام‌ترین مفهومی است که جنس اعلاست برای همه اینا، یا یکی از مقولات دیگه. اگر این محمول موضوعات بی نهایت متتالی داشته باشد، معناش اینه که این جنس اعلا انواع بی نهایت مترتب دارد که هر یک بر دیگری به طور بی نهایت مترتب میشه. نه تنها لازمش اینه که انواع اضافی نامتناهی این جنس داشته باشه، بلکه لازمش اینه که یک عدد نامتناهی هم داشته باشیم که یک عدد شخصی نامتناهی باشد. چرا؟ برای اینکه وقتی شما این جوهر را در نظر میگیرید، تحت این جوهر یک مفهوم از یقی قرار میگیره، میشه مفهوم دوم که موضوع برای این جوهر است. بعد مفهوم سومی از این از یق است، چون به ترتیب هست. حالا بعضیش هم فرض کنید مساوی، ولی به هر حال اینها یکی یکی به ترتیب شمارش افزوده میشه. هر جاییش شما حساب بکنید نسبت به مابعد یک شماره کمتر دست کم. پس یک عددی ما مجموعاً برای همه اینا اطلاق خواهیم کرد، فرض کنید ما 367 تا، فرض کنیم که این انواع متتالی مفاهیمی که پشت سر هم قرار میگیرن داشته باشیم. اگر فرض کنیم این غیر متناهی است، باید یک عدد نامتناهی بالفعلی داشته باشیم. ثم کیفه یمکن ان تکون امور بلا نهایت هی معا فی جنس واحد. این نمیخواد بگه که یک جنس انواع نامتناهی عرضی داشته باشه، اون یه بحث دیگری است، این در مقامش نیستیم. ما در باب برهان به درد ما نمیخوره که آیا یک جنس ممکنه انواع نامتناهی در عرض هم داشته باشه یا نه، محل حاجت ما نیست. چون شما در برهان میخوام استفاده کنیم، مفاهیمی است که متتالیاً بر هم دیگه هم میشه. انواعی که در عرض همند که بر هم دیگه هم نمیشن، هیچ کدوم نمیتونن موضوع قرار بگیرن برای دیگری یا محمول واقع بشن برای دیگری. این انواع نامتناهی که میگیم در جنس واحدن، یعنی انواع متتالی که هر کدوم نوع اضافی است نسبت به دیگری. نه تنها لازمش اینه که یک جنس واحد انواع متتالی بی نهایتی داشته باشن، بل فی شیء واحد بالعدد، حتی یک امر شخصی، یک مفهوم واحد، این باید دارای اجزای نامتناهی باشه. یه شیءش واحد شخصی، اون چیه اون شیء واحد شخصی؟ اون عددی است که به مجموع اینا اطلاق میشه. چگونه ممکن است جنسی دارای انواع نامتناهی باشد بلکه شیء واحدی دارای اجزای نامتناهی مترتب باشد؟ باز اگر شما بگید یک شیء مرکب است از اجزایی در عرض هم و بی نهایت، این یه مسئله دیگری است، باز به ما ربطی نداره. اجزایی که متتالی باشند مثل عدد، یک یکی دیگه بهش اضافه میشه میشه دو، باز یکی دیگه بهش اضافه بشه سه، به ترتیب پیش میره. اینجور که به ترتیب پیش میره، یک عددی که نامتناهی باشد و همینطور به ترتیب این اجزا درش عقد شده باشه، نمیتونیم داشته باشیم، برای این تسلسل درش میاد، چون هم اجتماع دارن و هم ترتیب دارن. فإن الفرد و ما یتبعه من اللواحق، در اون مثال عدد و فرد که فرد را هم میکردیم بر عدد، لواحق دیگری اگر برایش فرض کنید که اینا نامتناهی باشن، انما توجد کلها لا محاله فی شیء من انواع العدد. وقتی شما اینا در نظر بگیرید، مجموع اینها یک نوعی از عدد خواهد شد، یک، چون هر عددی هم، هر مبلغی از عدد، هر مقداری از عدد، اینا یک نوع خاصی میدونه. پس به هر حال شما یکی یکی که بر این عدد اضافه می کنید، برخلاف یک نوعی به وجود میاد که دارای اجزاء بی نهایت هست، اما اجزایی که بینشون ترتیب. و کلما سعد فی المحمولات انتقص عددها، یکی یکی از محمولات را که بگیریم بریم بالا، عدد این کم میشه. یعنی مجموعش فرض کنید اگر 367 هست، از پایین که میگیریم این یکی شکه میذاریم کنار، خب یکی ازش جدا شد، میرسیم به دومی، دومی را میذاریم کنار، خب دوتا از اون مجموع 367 تا کم میشه. نمیشه این بی نهایت باشه با اینکه یکی یکی ازش کم میشه و هر کدومشا که برداشتیم از کل کوچکتر میشه. همین که یه سلسله کوچکتر از یه چیز دیگری است، معلوم میشه متناهی است. اگر نسبت کوچیکی و بزرگی بگیم این یکی کمتر از اون است، این دو تا کمتر از اون است، این سه تا کمتر از اونه، معلوم میشه اون سلسله متناهی است. اگر نامتناهی باشه، نمیشه بگن این نسبت به اون یکی کمتره، دو تا کمتره. ول عدد المتضمن للترتیب فانه فی النقصان متناهن، عددی که متضمن ترتیب باشه و یکی یکی که ازش کم میکنن کوچکتر میشه، معلوم میشه این عدد متناهی است. متناهن الى الوحده، تا برسد به یک. فقط بان اذن انه للموضوعات المأخوذه في حدود المحمولات وللمحمولات المأخوذه في حدود الموضوعات ذاهبه الى غير النهايه. نه محمولاتی که در حد موضوعات حرص میشن میتونن نامتناهی باشن، نه موضوعاتی که در حد محمولات میشن عقص میشن میتونن نامتناهی باشن. وقتی موضوعات و محمولات نامتناهی بودن، پس اوساط براهین نامتناهی نخواهند بود، متناهی نبودن، برای اینکه اوساط همینند که موضوعند برای اکبر و محمولند برای اصغر. فقط بان من جمعی هازا ان للبراهین مبادع غیر زوات اوساط. باید برسه به یه جایی که دیگه بین محمول و موضوع واسطه ای نباشد. و بان انها لا برهان علیها، دیگه این مقدمات برهان نخواهند داشت، چون معنای این که برهان دارن یعنی حد وسطی باشید. و انها مقدماتون غیر منقسمه، این مقدمات دیگه نمیشه تحلیلش بکنن، تقسیمش بکنن، مقدمات بسیطی هستن. این یک تعبیر خاصی است که در اینجا به کار میره. اگر یک مقدمه قابل تحلیل باشد، یعنی بشه حد وسطی براش قرار دادن، میگن این مقدمه منقسمه. اگه قابل تحلیل نباشه میگن غیر منقسمه، یعنی بسیطه، یک علم است، این از یک علوم دیگری تشکیل نشده. هر علمی که از راه برهان به دست میاد در واقع مرکبی است از دوتا علم، ترکیبی است از صغرا و کبرا. اما اگر علمی از راه دیگری از راه برهان به دست نیامده، حد وسطی نداره، علم بسیطی است. و هین بانه ان الحمل من فوق و من اسفل واقفون. هم رو چه از رو به طرف بالا به طرف محمولات حساب کنیم، چه به طرف پایین، همه اینها واقف هستند، متوقف میشه به یک جایی. و ان هناک حملا اولا علی الشیء، بله من در این فکر میکنم که این هینه بعد نتیجهش کجاست؟ کدوم و اینه؟ بله این نسخه ظاهرا اون وقت عربی نمیشه. بله یا ظاهرا بهترش همونه که فان هناکه بخونیم. وقتی بنا شد مقدمات غیر منقسمی داشته باشیم و وقتی روشن شد که حمل و حمل از بالا و پایین متوقف می شود، پس نتیجه می گیریم که ان هناکه حملا اولا علی الشیء، یه حمل اولی داریم که دیگه اون واسطه ندارد. و انه و ان کان کثیر من الحمل علی الموضوع یکون لسبب عام. در بسیاری از اوقات مثل این که بعضی اینجور تصور کرده بودن که ما مثلا وقتی میگیم مجموع زوایای مثلث قائم الزاویه مساوی با دو قائمه هست، یا مجموع زوایای متساوی ساقین مساوی با دو زاویه هست، این حکم اثبات شده برای مثلث متساوی ساقین به واسطه اعمی، یعنی واسطهش خود مثلث است. هر مثلثی این حکم را دارد و به واسطه این حکم عام و این واسطه اعم حکم برای انواعش هم ثابت میشه. بعضی خیال کردن که این واسطه همیشه هست، باز مثلث هم یه واسطه دیگری میخواد تا این حکم براش اثبات بشه. و انه و این کان کثیر من الحمل علی الموضوع یکون لسبب عام. زیاد واقع میشه احکامی که به واسطه عامی اثبات میشه برای موضوع. مثلا فرض کنید که حساسیت برای انسان از راه حیوانیت ثابت میشه، نامی بودن همینطور، ذو ابعاد ثلاثه بودن از راه جسمیت ثابت میشه. درسته که بسیاری از محمولات هستند که با یک واسطه عامی برای موضوع اثبات میشن، مثل اینکه حمل مساوات ثلاث زوایای مثلث با قائم با دو قائمه. این مفهوم را که زوایای مثلث مساوی با دو قائمه هست، مساوی بودن زوایا با دو قائمه، این حمل میشه بر متساوی ساقین و بر مختلف الاضلاع، اما حمل اولی نیست، واسطه داره، واسطش یه مطلق مثلث. لیس ولا علی واحد منهما اولا من جهت ما هو و هو،
این حمل بر هیچ یک از اینها حمل ما علی ما هو و هو نیست، حمل حقیقی نیست، واسطه اعم داره. بل من جهت ما هو مثلثون و المثلث عام لهما، اینا محمول اولی نیستن. در اولی قبلا تفسیرش گذشت تو مقدمات برهان که گفتیم مقدمات اولی هست، اونجا محمول اولی هم رو معنا کردیم. محمول اولی حتما شرطش این بود که واسطه اعم نداشته باش. فلیس یجب ان یکون دائما کل حمل لکل شیء انما هو اولا لشیء عام. درسته ما اینجور محمولات زیاد داریم، اما نمیشه نتیجه گرفت که هر چیزی را ما حمل کنیم بر شیء دیگری حتما یه واسطه اعم میداره. بالاخره باید برسه به جایی که مساوی میشه با خود او و واسطه نداشته باشه دیگه. فلیس یجب ان یکون دائما حمل لکل کل حمل لکل شیء انما هو اولا لشیء عام. باید بگیم اولا این محمول عارض شیء عام می بوده و به واسطه اون عام بر این حمل شده. این کل همیشه اینجور نیست که مثلا وقتی بخوایم بگیم مساوی هست، مساوات زوایا و دو قائمه، وقتی حمل بر مثلث هم میشه بازم یه واسطه باید داشته باشی. باید از مثلث هم یه چیز عامتری پیدا کنیم بگیم چون مثلث شکل است زوایاش مساوی با دو قائمه است. اینجور نیست، هر شکلی که زوایاش مساوی با دو قائمه نیست، این اختصاص داره به مثلث. پس ثبوت این محمول برای خود مثلث این ثبوت اولی است، این محمول اولی است، واسطه دیگه نداره. بله برای مثلث متساوی ساقین یا مختلف الاضلاع یا قائم الزاویه یا انواع دیگری از مثلث در نظر بگیرید، بله نسبت به هر یک از اینها با واسطه هست، واسطه اعم داره. اما نسبت به خود مثلث که دیگه واسطه اعم نداره. بل یکون آخر الامر لشیء، آخر الامر مثلا ظرف بگیم، لشیء به ذاتی و اولا. به هر حال آخر نهایتا باید این محمول برای یک شیئی به صورت ذاتی و اولی ثابت شد و یکون له بلا واسطتین. و المقدمه الواحده و البسیطه و الاستقصیه فی هذه هی التي لا واسطه لها. براهیم گفتیم باید منتهی بشود به مقدمات اولی. اون مقدمه رو بهش میگیم اولی، بسیط، استقصی. این تعبیرات رو به کار میبریم هر کدوم به یک لحاظی. اولی هست به لحاظ اینکه محمولش برای اون موضوع اولا و بلا واسطه ثابت میشه. این یک اصطلاح در اولی هست. بسیط هست برای اینکه گفتیم قابل انقسام و قابل تحلیل نیست که ما ازش برهانی در بیاریم یا حد وسطی را در لابلای این بگنجونیم. حد وسط دیگه بر نمیداره. استقصیست به معنای اینکه اولین بسایطی است که مرکب ازش ترکیب میشه، یعنی اینها را دیگه نمیتونیم مرکب فرض کنیم. مقدمه ای که واحد هست، بسیط هست، استقصی هست، اون مقدمه ایست که واسطه ندارد. ولا تنقسم بالقوه الى مقدمتین به دخول حدن. نمیشه یه حد وسطی را توش اقهام کرد و تبدیلش کرد به دو مقدمه. هر چیزی که از راه برهان به دست اومده میشه این کار را کرد، یه حد وسطی را درش اقهام کرد و تحلیلش کرد به دو مقدمه. اما بسائط، بدیهیات اولیه، اینا دیگه این کار این بلاره نمیشه سرشون رو برد. اینم یه حکمش. حکم دیگرش این است که لیس علیها برهانون، چنین مقدماتی برهان برش نمیشه اقامه کنه. فانما لیس ینقطع به حد اوسط، چیزی که نمیشه قطعش کرد با یه حد وسطی، یعنی بین موضوع و محمول یه حد وسطی را درش اقامه کرد، چیزی که نمیشه این بلا را سرش آورد، برهان هم نداره دیگه. و هذه المبادئ بعضها مبادئ البراهین المنتجه للموجبات و بعضها مبادئ البراهین المنتجه للسالبات. باز برمیگرده به این که این مطالبی که ما گفتیم در سالب و موجب فرقی نمی‌کنه. چه برهانی باشد که نتیجه موجبه داشته باشه و چه برهانی باشه که نتیجه سالبه داشته باشه، همه اینا این مقدمات اولیه استقصیه را می‌خواد. فانه كما انه قد تكون مقدمه غير ذات وسط موجبه و هي مبدا للبرهان الموجب،
کذالک تکون و مقدمتون غیر و ذات وسطن سالبتن و هی مبدان للبرهان سالب. اگر این مقدمه موجبهی مقدمه واقع می شود برای نتیجه یک برهان موجبی، سالب هم همینطوره، میتونه برای نتیجه سالبی مقدمه سالب مقدمه واقع بشه و تأثیر داشته باشه درش. و هذه بسائط المقدمات و اوائلها کما ان الثقل اول الثقل منا. بعد لابد برای اینکه مطلب بیشتر روشن بشه، خود ارسطو یک تشبیهی میکنه، میگه نسبت این مقدمات اولا نسبت به سایر قضایایی که اکتساب میشه از برهان مثل مقیاس میمونه در هر چیزی. شما برای هر کمیتی یه مقیاس اولی در نظر میگیرید که اونو فرض میکنید بسیطه. مثلا برای پارچه با متر مثلا مقیاس میمونید، این متر را فرض کردید بسیطه، اینو دیگه نمیشه تجزیهش کرد. حالا شما اگر گفتید مترم دیسی متر داره، سانتی متر داره، بالاخره میرسه به یک مبدئی که اونا باید دیگه بسیط فرض کنید، اونا دیگه قابل روش مرکب در نظر نگید، یا وزن همینطور یا سایر مقاییست. این مقدمات اولا در قضایای یقینیه همین حکم دارن، حکم مقیاس دارن. یک شیء بسیطیست که همه اشیا با این سنجیده میشن، اینا دیگه خودشون ترکیب بردار نیستن، یه تشبیهیست. این بسائط مقدمات و اوائل مقدمات، یعنی مقدماتی که بسیط هستند و اولی هستند، چنانند که اول ثقل منا هست. منا لغت لاتینی است، یونانی است، که یعنی واحد وزن، مثلا حالا کیلو فرض. نه این منن نیست، این منا پس توی پاورقی چیزش نوشته لغتش به لاتینی و یونانی، واحد وزنه. بعد تشبیه میکنه به واحد در کمیات موسیقی که بعضی اصطلاحاتی است که ما آشنا نیستیم. یه وقت دیگه باز این اصطلاحات به کار بود. اجمالا عرض کردیم که در موسیقی میگن هر لحنی از ابعاد تشکیل میشه و بود چیزی است که لااقل از دو نغمه بسیط تشکیل شده باشه، یعنی لااقل از دو تا صدا باید ترکیب بشه تا بشه بود. این دو تا صدا نسبت به هم یک رابطه ای دارن، صداها براش عددی تعیین میکنن و بین این عددهایی که مجموعاً یک بود را تشکیل میده باید یه رابطه ای باشه، به یک نسبتی باید اینها کم و زیاد بشه. اینا انواعی از بود هست که اینجا اسمش رو برده، قبلا هم گاهی به عنوان مثال ذکر کرده بود: بود بالکل، بود بالاربعه، بود بالخمسه، بود تنینی و بود ربع تنینی. بسیط‌ترین ابعاد بود ربع تنینی. بود ربع تنینی از دو تا نغمه تشکیل میشه که عدد یکی 35، عدد یکی 36. یعنی یکی به نسبت یک 36 از دیگری بزرگتره. تفاوت بین نغمه اول و نغمه دوم در این بود 1/36. این بود ربع بود تنینی است. بود تنینی بین نغمه اول و دوم 1/9 فاصله است، یعنی تفاوت عددیشون 1/8، 1/9. یعنی یکی 32 هست، یکی 36 بین نغمه اول، عدد نغمه اول و نغمه دوم 1/9 فاصله هست و در اینجا 1/36 فاصله هست. تفاوت اینها چیه؟ 4 برابره. یعنی 8 را وقتی شما ضرب در 4 بکنید میشه 32، 9 هم را که ضرب در 4 بکنید میشه 36. اگر گفتیم در نغمه تنینی بین نغمه بین در بعد تنینی بین نغمه اول و دوم 4 فاصله هست، اگر روی مقیاس 36 حساب بکنیم، وقتی کوچکش بکنیم میشه 8/9. نسبت بین نغمه اول و دوم 8/9 یا 32 و 36.
اما در ربع تنینی نسبت بین 35 و 36 یک 36م هست، اون 4 36م هست. اون یک 36م رو میگن ربع تنینی و 4 36م رو میگن نغمه چه لحن تنینی. این نسبت ها بینشون محفوظه. بله، حالا این تشبیهاتی است. و اول الابعاد اللحنیه هو ربع التنینی. ابعاد را درجه بندی میکنند، نسبت هایی که بین اینها هست تفاوت میکنه، کمترین نسبتی که بینشون در نظر میگیرند مال اون لحن ربع التنینی هست. الذی نسبت و اهدا نغمتیه الی الاخرى، هر بودی گفتیم دست کم از دو تا نغمه تشکیل میشه، نغمه اول و دوم باید با هم نسبتی داشته باشه. نسبت اول و دومی با هم دیگه مثل نسبت 36 و 35، یعنی تفاوتشون 1/36. و ذالک لان هذه لا تنقسم الى ابعاد اخرى، این ربع تنینی نسبت به سایر ابعاد مثل مقیاس میمونه، مثل متر میمونه نسبت به توپ پارچه. یه نسبتی بین اینها هست، این یک متر، اون 5 متر، 10 متر، 15 متر، تدریجا این نسبت ها اضافه میشه. ربع تنینی هم نسبت به تنین همینجورا داره، دیدیم که نسبتش 1/4 هست. و ذلک لان هذه لا تنقسم الى ابعاد اخرى، ربع تنینی را دیگه تقسیم به ابعاد دیگری نمیشه بکنن. این دیگه کوچکترین فاصله ای است که بین دو نغمه وجود داره که نسبتش 1/36. و ینقسم الیها به وجه ما سایر الابعاد، اما سایر ابعاد را میشه به صورتی با این سنجید نسبت سنجی کرد، یعنی تقسیم بشه به اینا. مثل اینکه پارچه به چند متر تقسیم میشه، سایر ابعاد هم به این بعد قابل تقسیمه. مثلا میتونیم بگیم بعد تنینی 4 برابر است نسبت به ربع تنینی. سایر ابعاد مثل الذی بالکل، الذی بالخمسه، الذی بالاربعه و ربع و بعد تنینی، که اینا هر کدومشون این نسبت های خاصی بین نغمه هاشون هست و وقتی با ربع و تنینی میسنجیم میشه اونا مقیاس قرار بدیم برای اینا. اینم یه تشبیهی که چون میدونستم که شما با موسیقی و اینا خیلی آشنایی دارید، برای اینکه واضح تر بشه مطلب، مثال رو روی موسیقی پیاده کردن که فورا مطلب رو درک کنید. خب و اذن قسمت المقدمت و بالحد الاوسط، حقش بود اینجا را اول سطر قرار بده، این یه پاراگراف دیگریست دنبال اون مطلب نیست. اذن قسمت المقدمت و بالحد الاوسط، گفتیم مقدمات اولا قابل انقسام نیست، حد وسط نداره، از این جهت میگیم بسیط است، قابل انقسام نیست. اما حالا اگر یه مقدمه ای قابل انقسام بود، یعنی حد وسط برمی داشت، اذن قسمت المقدمه بالحد الاوسط و کانت موجبتا کلیتا، اگر این مقدمه موجبه کلیه باشه و با یک حد اوسطی انقسام پیدا کنه، فلا یمکنو ان یقع الحد الاوسط خارج من طرفه. یعنی اگر شما یک قضیه ای را داشتید و تحلیلش کردید به مقدماتش، حالا مثال معروف العالم و حادث، این یک قضیه ای بود شما داشتید، اینو تحلیل کردید به العالم متغیر، کل متغیر حادث و العالم حادث، این قضیه که شما تحلیل میکنید بین این العالم و حادث باید این مفهومی را اقهام کنید، یه حد وسطی را قرار بدید. این تحلیل میشه، باز میشه، تقسیم میشه به دو تا مقدمه، یکی العالم متغیر هست، یکی هم کل متغیر حادث. این متغیری که حد وسط هست، این خارج از طرفه نمیتونه باشه، یعنی چیزی نمیتونه باشه که نه شامل چیز عالم میشه نه شامل حادث میشه، این داخل در طرف این است. بلی یکون متوسطا بینهما لا محاله، در یه همچون قیاسی که از شکل اول شما تشکیل دادید، یک امریست متوسط بین این دوتا، هم بر موضوع هم میشه، هم محمول که اکبر هست بر این هم میشه، امریست متوسط بین این دوتا، نمیتونه خارج از اینا باشه. یعنی هیچ وقت در شما شکل اول نمیتونید یک محمولی را حد وسط قرار بدید که مباین هست با حد اکبر و حد اصغر، چین محمولی هیچ وقت نمیتونه قیاس برای شما مثلا اگر شکل اول شما در قیاس چیز قیاس که نتیجهش موجب کلیه باشی خواستید بگید العالمو فرض کنید ثابت و کل ثابتن حادث، این که نمیشه گفت ثابت قابل هم نیست بر عالم، یه چیزیست مباینه با موضوع و محمول، با اصغر و اکبر، این حد وسط نمیتونه قرار بگیره. چیزی میتونه حد وسط قرار بگیره که متوسط بین اکبر و اصغر باشه، این خیلی روشنه. این به خاطر اینه، برای اینکه تصور کنید که اصلا این کجا را داره میزنه، چطور میشه آخر مثلا یه حد وسطی داخل، مگه ممکنه حد وسطی داخل در موضوع معمول نباشه؟ در قیاس‌های سالبه جای چنین توهمی هست. ما مثلا وقتی میگیم که انسان حجر نیست، لا شیء من الانسان به حجر، این حجر که نمیتونه داخل در انسان باشه، قابل هم نیست با انسان، مباینه. اونجا توهم این میشه که در قضایای سالبه ممکنه حد وسط داخل در موضوع معمول نباشه، در حد اکبر و اصغر نباشه. اما در قضایای موجب جای اصلا توهمش نیست، چیزی میتونه حد وسط قرار بگیره که متوسط بین اکبر و اصغر باشه دیگه، ولو نتیجه گیری نمیشه که ازش.